بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. داشتیم اشکالات به آیه نبع رو میخوندیم. اشکال بعدی اینه که ببینید، دو تا مقدمه بگم. مقدمه اول این که در آیات و هم روایات یک مسئله ای رو داریم به اسم شأن نزول، یعنی این آیه ای که نازل شده یا روایتی که گفته شده یک مورد مشخصی داشته، یک مصداقی داشته در عالم واقع. مثلا یک راوی میاد از حضرت یک سوالی میپرسه در یک مورد مشخصی در مورد خودش، میگه آقا من شک کردم در مورد در نماز در فلان جا، اینو چی کار کنم؟ حضرت پاسخی میدن. یا یک اتفاقی میفته، توی آیات قرآن متعدد هست دیگه، جاهای مختلفی. مثلا اون خدمت شما که عرض کنم، اون آیه‌ای که در مورد زکات دادن در رکوعه، در مورد مثلا حضرت امیر و همراه که اون در مورد بحث شأن نزول اینطور گفته میشه که اون آیه یا اون روایت باید طوری معنا بشود که اون مورد شأن نزول خودش رو در بر بگیره. حتما مثلا اون آیه‌ای که در مورد رکوع زکات دادن در رکوعه نباید طوری معنا بشه که بر اون مصداق خارجی خودش که زکات دادن حضرت امیر صدق نکنه. یا اون کسی که میاد سوال میپرسه که مثلا من بین رکعت 3 و 4 شک کردم، حضرت یک جوابی دادن، نباید جواب رو به گونه ای معنا کنیم که اون مصداق خودش رو نگیره، چون بالاخره اون پاسخ رو حضرت در جواب اون شخص داده. باید یک طوری معنا بشود اون جواب که اون مطلب رو در بر بگیره حتما. اما آیه و روایت اختصاص به شأن نزول ندارن، میشه برای سایر موارد تو با قوانین خودش ها که چجوری حالا اون مصداق رو کلی کنیم، با قوانین خودش دیگه، قوانین علم اصول. اما اختصاص به شأن نزول نداره، لذا هر کس دیگه هم اگر بین 3 و 4 شکر میتونه همون قاعده رو انجام بده. پس این مقدمه اول اینه که هر آیه یا که روایتی یا خیلی از آیات و روایات شأن نزول مشخص دارن. شأن نزول اختصاصی به مفهوم اون آیه و یا روایت اختصاصی به شأن نزول ندارد، اما باید به گونه ای باشد که شأن نزول خودش را در بر بگیرد حتما. این مقدمه اول. مقدمه دوم شأن نزول آیه نبأ. شأن نزول آیه نبأ چیه؟ آقای ولید میاد پیش پیامبر و اصحاب، خبر میده از این که قبیله بنی المصطلق اینها مرتد شدن. این مورد آیه است. آقای ولید آدم فاسقیه، این خبر رو آورده و آیه نازل شد. این خبر در مورد موضوعات خارجی است، در مورد احکام شرعی نیست، موضوع خارجی، ارتداد یک قبیله است. این هم خدمت شما که عرض کنم شأن نزول این آیه است، در مورد یک موضوع خارجی یک مطلب گفت. مطلب سوم این که این رو همه ما قبول داریم که در خدمت شما که عرض کنم موضوعات خارجی، اکتفاء به خبر یک نفر کفایت نمیکنه، بلکه حتما باید دو تا عادل باشه. مثلا شهادت، بینه، همه اینها نیاز به دو تا عادل داره، بعضی جاها چهار تا داره، جز امور خطیره باشه. پس سه تا مقدمه شد. یک، آیه باید آیه و روایت باید شأن نزول خودش رو بگیره، هرچند اختصاص به اون نداره. شأن نزول آیه نبأ، این مقدمه دوم، شأن نزول آیه نبأ یک موضوع خارجی است. مقدمه سوم، در موضوعات خارجی یک خبر کافی نیست، بلکه باید حداقل دو تا باشه. خب حالا نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ میخوایم بگیم که این مفهومی که شما از آیه گرفتی که گفته چی؟ گفته که وقتی یک خبر عادلی یک کسی خبر آورد برای شما، تبیین نیاز نیست. خب تبیین نیاز نیست یعنی چی؟ یعنی که دیگه همین کافیه، دیگه برو بش عمل کن. در صورتی که این حرف شما مورد آیه رو نمیگیره، بخواد مورد آیه رو بگیره یعنی چی میشه؟ یعنی اگر در مورد ارتداد یک قبیله ای یک کسی اومد به شما خبر داد و عادل بود، خب برید بهش عمل کنید. خب این قطعا درست نیست، حتما باید یک عادل دیگه زمینه بشه. پس این مفهومی که شما گرفتی مورد خودش رو نمیتونه در بر بگیره. مفهوم چی بود؟ مفهوم این بود که ان جاءکم عادل بنبأ فلا یجب التبین، تبین واجب نیست. اما این حرف میگه مورد خودش رو نمیگیره. مورد خودش چیه؟ مورد خودش یک موضوع خارجیه. نمیتونیم بگیم در موضوع خارجی اگر یک نفر، یک شخص حتی عادلی خبری آورد، دیگه تبین نیاز نیست. تبین نیاز نیست یعنی چی؟ یعنی برو روش عمل کن. نمیتونیم عمل کنیم، نیاز به تبین بیشتر داره. و کی اون تبین محقق میشه؟ یه عادل دیگه حداقل بیاد بگه به شما. پس ما حاصل حرف این که چون آیه باید حداقل مورد خودش رو در بر بگیره و الان مفهومی که شما گرفتید مورد خودش رو در بر نمیتونه بگیره، لذا نمیتونیم به مفهوم عمل کنیم. این مفهوم درستی نگرفتید شما، مشکل داره. خیلی خوب، همین اشکال رو بخونیم تا بعد جواب بشه. و منها ان مفهوم الآیه، یعنی همین که خبر عادل باید تصدیقش کنیم، غیر و معمول به فی الموضوعات الخارجیه، مفهوم آیه در موضوعات خارجیه نمیتونیم بهش عمل بکنیم، چون گفت تبیین نمیخواد، یعنی برید عمل بکنید بهش، در صورتی که نمیتونیم. فی الموضوعات الخارجیه التی منها مورد الآیه، یعنی من الان موضوعات الخارجیه مورد الآیه، یعنی مورد آیه خودش یکی از اون موضوعات خارجیه است. و هوه یعنی اون مورد آیه، اخبار الولید به ارتداد طائفته، مورد آیه ارتداد ولید به اخبار ولید به ارتداد یک طائفه است. خب و من المعلوم انه لا یکفی فیه، یعنی توی این ارتداد طائفه، خبر العادل الواحد بل لا اقل من اعتبار العدل. خب اما میدونیم که توی این موضوعی که ولید اومده خبر داده، نمیتونیم به خبر عادل واحد عمل بکنیم، بل لا اقل من اعتبار العدل، بلکه باید دوتا عادل باشه. پس مفهوم شما داره یه چیزی رو میگه، اما اون حرف در مورد آیه قابل جریان نیست. در نتیجه فلا بد من طرح المفهوم، باید این مفهوم رو پرتش کنیم بیرون. چرا؟ لعدم جواز اخراج المورد، چون ما نمیتونیم که مورد آیه رو از مفهومی که از ظهوری که از آیه میگیریم خارجش بکنیم، و شما الان دارید خارجش میکنیم. خیلی خوب، این اشکال. اشکال این شد که مفهومی که شما گرفتید مورد آیه رو در بر نمیگیره، و چون حتما باید مورد آیه رو بگیره، شما باید خدمت شما که عرض کنم مفهومتون رو بذارید کنار. خب جناب شیخ میخوان جواب بدن. جواب جناب شیخ مثل همون مطلبی است که توی اشکال قبل خود مستشکل گفت. مستشکل اونجا چی گفت؟ گفت فیجب تنزیل الآیت علی الاخبار فی الموضوعات. وقتی اونجا نتونست توی احکام جاریش کنه، بردش تو موضوعات. این در واقع او مستشکل، و اگه بذاریم کنار مستشکل، او جواب اینو میده. وقتی اونجا گذاشتیم تو موضوعات، شبیه همین اشکال این بنده خدا به اونجا بهش گرفتن که آقا تو موضوعات خارجیه که یه دونه کفایت نمیکنه. اونجا چی گفت؟ گفت این که من میگم تبیین نمیخواد در موضوعات خارجیه به چه معناست؟ معنای فعل جمله است. یعنی این که اصل حجیت، یعنی این خبر عادل، یعنی این یه دونه ای که اومده حرفش درسته، این منافات نداره با این که بگیم در موضوعات خارجیه باید دوتا باشه، اونو با دلیل دیگه باید اثبات کنیم، میذاریم کنار، این قید میزنیم. اما این مطلب درسته، بله، انجا اکم عادلون به خبره تبیین نیاز نداره، چه در احکام باشه چه در موضوعات باشه، یعنی همین حرف تبیین نیاز نداره. حالا از دلیل خارجی میفهمیم که در موضوعات نیاز به یک خبر دیگه ای هم هست. خب چه اشکال داره؟ تو احکام نیاز به خبر دیگه ای نیست که در کنارش زمینه بشه، به خودش میتونیم عمل بکنیم، اما توی موضوعات باید یک خبر دیگه ای هم زمینه بشود. اما این منافات نداره با این که همون خبر اول دیگه تبیین در موردش نیاز نیست. و فیه جناب شیخ جواب میدن ان غایت الامر لزوم تقیید المفهوم به نسبت الی الموضوعات. به نسبت به موضوعات، یعنی میگه مفهوم ما وقتی میگه خبر عادل میاد، این خبر عادل هم احکام رو شامل میشه هم موضوعات رو. نسبت به موضوعاتش میگیم که تقیید بخوره، یعنی موقعی میتونید توی موضوعات به خبر عادل عمل بکنید که یه دونه دیگه بیاد کنارش. اما این تنافی نداره با اینکه خود اون هر همون یه دونه دیگه تبیین نیاز نداره. خب تقیید المفهوم به نسبت الموضوعات به چی قیدش بزنیم؟ به ما اذا تعدد المخبر العادل. باید اگر خواستی بری عمل بکنی متعدد، باید دو تا خبر عادل بیاد مثلا، یا چند تا بیاد. بس حالا چی نتیجه میشه؟ فکل واحد من خبری العدلین فی البینه لا یجب التبین فیه. اما بلاخره هر کدوم از اینها، ولو اینکه حالا به دلیل دیگه بگی مثلا چهار تا عادل میخوان، ولی هر کدوم از این عادل ها دیگه حرفش تبیین نیاز ندارد، بلکه میشه خودش به تنهایی رو میتونیم عمل بکنیم. اما حالا این برای عمل کردن 25% درست کرده، باید 4 تا 25% دیگه بیاد، یا 50% درست کرده، با یه نفر دیگه هم بیاد کنارش. اما این فرق میکنه با جایی که خبر فاسق بود. خبر فاسق بود همینطور که بالا شیخ گفت، تازه میریم در موردش تحقیق میکنیم، دلیل پیدا میکنیم. خب جناب شیخ این مطلب رو که میگن، یعنی درست میشه که خدمت شما که عرض کنم مورد رو در بر میگیره، مشکلی نداره. حالا شیخ جواب دیگه ای هم میدن به این که به این که اصلا خدمت شما که عرض کنم لازم، حتی جواب قبلیمون هم که ندیم، برفرض بگیم مثلا مفهوم همون حرفی که شما گفتیه ها، اما اصلا لازم نمیاد اخراج مورد. چرا؟ چون ما یه منطوق داریم یه مفهوم داریم، منطوق ما مورد رو در بر میگیره، هیچ مشکلی هم نداره و همون مقدار کفایت میکنه برای در بر گرفتن مورد. آیه یک منطوق داره یک مفهوم داره. منطوقش چیه؟ انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، اگر یه فاسقی برای شما خبر آورد برید تبیان کنید. مورد آیه چیه؟ خبر ولیده. فاسقه؟ بله. در موضوعات؟ بله. باید بریم تبیان کنیم؟ بله. خیلی هم درسته، در بر میگیر، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس این حرفتون درست نیست که خدمت شما عرض کنم مورد آیه رو در بر نمیگیره. نه، مورد آیه رو در بر میگیره، چون چه در موضوعات باشیم چه در احکام باشیم اگر خبر فاسق بود باید تبیان کنیم. الان منطوق داره همینو میگه و این منطوق مورد رو هم در بر میگیره، مشکلی نداره. و این مشکلی نداره که حالا بعد ما از این وقتی مورد رو در بر گرفت یه مفهومی میگیریم، حالا اون مفهومه در بر نگیره، اشکال نداره. شیخ میفرماد و اما لزوم و اخراج المورد فممنوع، این که لازم میاد که مورد از آیه خارج بشه ممنوع. چرا؟ لأن المورد داخل فی منطوق الآیه لا مفهوم بها، این که مورد داخل در منطوق آیه است در مفهومش. خب تو مفهوم نباشه اما تو منطوق که هست، منطوق در بر میگیره اون رو و مشکلی پیش نمیاد. بعد تو مفهوم هم، یعنی علاوه بر این که منطوق میگیرتش مشکل نداره، تو مفهوم هم که ما جواب دادیم که اون رو در بر میگیره و مشکلی نداره، چون توضیح دادیم که نهایتا مفهوم رو در قسمت موضوعات تقیید میزنیم. شیخ یه پله جواب دیگه هم میدن برای محکم کاری. تا اینجا یعنی اون دو پله ای رو که اومدن که این که هم منطوق ما در بر میگیره اون رو و مفهوم هم مشکلی نداره و نهایتا مفهوم رو در مصادیقی که مربوط به موضوعاتن تقیید میزنیم و باز در بر میگیره و تنافی نداره با اینکه تبیین نمیخواد، خب اینو جواب دادیم. جناب شیخ میگه اون توضیحات ما بر فرض اینکه آیه کلیه، هر خبر فاسقی رو در بر بگیره یا هر خبر عادلی رو در بر بگیره در هر موضوعی، خب اون جواب رو ما بهش میدیم. یعنی بگیم آیه عامه، گفته هر خبر فاسقی برای شما اومد در هر موردی باید تبیان کنید. خبر عادل اگر اومد، خب عنوان کلیه، هر مصداقی داشته باشه، تبیان نیاز نیست. اگر احکام باشه همون یه دونه کافیه، اگر موضوعات باشه در امورد تبیان نمیخواد، اما حالا برای عمل کردنش باید بشه چند تا خبر. اما حالا شما فرض کنید یه کسی گیر بده به ما که نه، اصلا مورد آیه اونجایی که میگه تبیان میخواد در مورد فاسق یا میگه در مورد عادل تبیان نمیخواد، موضوع حکممون اصلا خبر ارتداده فقط. یعنی آیه که انه داره میگه انجا اکم فاسقون به نبع ارتداد قبیله بنی المصطلق، وقتی یه نفر اومد و به شما در مورد ارتداد یه خبر رو آورد و فاسق بود، باید حتما تبیین کنید. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه که اگر یک عادلی برای شما خبر آورد در مورد ارتداد تبیین نیاز ندارد. این میشه دیگه، یعنی اگر بگیم اصلا آیه فقط میخواد در مورد ارتداد حکم رو بگه، بگه اگر یک فاسقی در مورد ارتداد خبر آورد تبیین کنید، اگر یک عادلی در مورد ارتداد خبر آورد تبیین نیاز ندارد. شیخ میخواد بگه اینجا هم باز مشکلی نیست. چرا؟ چون در مورد منطوقمون که مشکل نداره، مورد رو در بر میگیره. در مورد مفهوم شما نهایتا مشکل داری که اون مشکلت هم برطرف میشه. با چی؟ با همون که گفتیم تقیید میزنیم. نهایتا اینه که شما منطوق این جمله میشه که خبر فاسق در مورد ارتداد تبیین لازم است و این درسته و مورد رو هم در بر میگیره. مفهومت چی میشه؟ مفهومت میشه که خبر عادل در مورد ارتداد تبیین نمیخواهد. خب این تبیین نمیخواهد یعنی عمل کنیم؟ نه، با دلیل خارجی میفهمیم که یه قیدی هم داره که و اون قیده چیه؟ اینه که خود این به تنهایی تبیین نمیخواد، اما برای عمل کردن باید یه شخص عادل دیگه هم زمینه بشود و این مورد خارج کردن بعضی از افراد، یعنی اون جاهایی که فقط ما یه دونه عادل داریم، درسته در مورد خود اون نمیخواد تبیین کنه اما بهش نمیشه عمل کرد، قید داریم میزنیم مفهوم رو. این قید زدن مفهوم این مشکل نداره، تقییده، تقییده که رو اقلاییست، غیر از اونه که مورد خودش رو در بر نگیرد. حالا اینم یه نکته یه که شیخ در ادامه میگن و جعل و اصل خبر الارتداد موردن للحکم به وجوب تبیین، این که اصل خبر ارتداد مورد حکم به وجوب تبیین باشد. یعنی اصلا تو آیه فقط داره در مورد خبر ارتداد یه حکمی رو میگه. اذا کان المخبر بهی فاسقا، اگر مخبر به اون خبر ارتداد فاسق بود حکم وجوب تبیین، و به عدم وجوب تبیین اذا کان المخبر به اون خبر ارتداد عادلا. این که ما بگیم که مورد حکممون خبر ارتداده، اگر فاسق بود وجوب تبیین و اگر عادل بود عدم وجوب تبیین، لا یلزم من، یعنی از این هیچی لازم نمیاد، یعنی اخراج مورد لازم نمیاد، لا یلزم من الا تقیید لحکمهی، حکم عدم وجوب تبیین فی طرف المفهوم. نهایتا لازم میاد که ما مفهوممون قید داشته باشه با دلیل خارجی و اخراج و بعض افرادهی، بعض افرادش یعنی کجاها، بعض افراد مفهوم رو خارج کنیم در اون جاهایی که یک نفر کافی نیست، اونجاها ولو این که خود اون یک نفر هم تبیین نمیخواهد. یعنی میخوام همش این نکته رو بگم، این نکته مهمتره، همونی که اون بنده خدا در اشکال قبلی گفت، گفت قبول فعل جمله است منافی نداره با اینکه ذمه یک عادل دیگه ای بشه، ولو این که حالا بعض افراد، یعنی اونجایی که یه دونه است رو خارج بکنیم، این مشکلی هم پیش نمیاره. و هادا، یعنی این تقیید، لیس من اخراج المورد المستهجن فی شی، اون اخراج هایی که مستهجنن نیست تقیید، اخراج مستهجن اونجایی که مورد خودش رو خارج کنیم. اما تقیید اقلاییه، کل علم اصول ما بر روی عام و خاص و مطلق و مقیده، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. پس خلاصه کنیم، این اشکال میگفت که چون در موضوعات خارجی ما دو تا عادل نیاز داریم، نمیتونیم حکم کلی به عدم وجوب تبیین بکنیم. جواب دادیم که نهایتا شما اگر این حکم این آیه رو کلی بگیری، خب اخراج مورد پیش نمیاد چون منطوق داره شما رو میگیره، مورد نداره، مفهوم هم شما رو داره میگیره، نهایتا تخصیص میزنیم بعض افراد رو. اگر هم باز بخواید بگید که نه کلی نیست، فقط در مورد خبر ارتداده، نهایتا اینه که مفهوم رو ما میخوایم خدمت شما که عرض کنیم تقیید بزنیم. و عرض کردیم که لب حرف همینه که این گفته تبیین نمیخواد، تبیین نمیخواد، حالا عمل طبقش فی کل موردن به حسبه. دو تا اشکال رو با هم جمع بکنیم، اگر فاسق بود اومد یه خبری برای شما آورد، خب تبیین میخواد. اگر عادل براتون خبر آورد، خب فرق میکنه. اگر تو چیا باشه، اگر یک عادلی برای شما خبر آورد، خود اون حرف دیگه تبیین نیاز نداره. اگر اون خبرش در احکام بود، نیاز به فحص داریم بعدش که چی بشه؟ که معارضی چیزی ببینیم داره یا نداره. اگر اون خبر در موضوعات بود، باید چی کار کنیم؟ خود اون دوباره تبیین نیاز ندارد، بلکه باید اگر تو موضوعاته ببینیم که برای عمل طبق اون نیاز به چی هست؟ آیا نیازی عادل دیگه هم بیاد؟ یا سه تا عادل دیگه بیاد؟ هر کدومو طبقش عمل میکنیم. و اینها به معنای اخراج مورد نیستن. خیلی بریم اشکال بعدی رو هم بخونیم، فرصت میشه. و منها ما عن غایة البادی، ظاهرن مال شهید ثانیه. من ان المفهوم يدل على عدم وجوب التبين. خب ایشون چه اشکالی میخواد کنه؟ همون اشکالی که خود جناب، یعنی جناب شیخ در اون ابتدایی که داشتیم استدلال به وجوب تبین رو میگفتیم، استدلال به وجوب تبین رو میگفتیم که خدمت شما که عرض کنم صفحه 254 پایان صفحه، بعد از اینکه استدلال رو گفتیم، جناب شیخ گفت از ظاهر ان اخذهم للمقدمه الاخيره. اونها چی میگفتن؟ میگفتن خدمت شما که عرض کنم بعد از اینکه مفهوم گرفتیم، گفته شد که دیگه اونجا تثبت لازم نیست، تبیین لازم نیست. اونا گفتن تبیین لازم نیست یعنی چی؟ دو حالت داره، یا اینکه قبول کنیم یا اینکه رد کنیم. اگر رد کنیم اصلا و حالن میشه، اگر قبول کنیم خب مطلوب ثابت میشه. پس مطلوب ثابت کردن، چون ردش اصلا و حالن میشه. جناب شیخ اومد گفت که آقا شما اگر تبیین رو تبیین شرطی ببینی، یعنی شرطان للعمل محل بحثه، دیگه اصلا اون فرض رو نداره، چون میخوای شما برای این عمل کنی، اگر فاسق است تبیین کن، اگر نه خود تبیین نمیخواد. تبیین نمیخواد یعنی چی؟ یعنی برو طبقش عمل کن. حالا اینجا ایشون اون کسی که اشکال کرده همین اشکال رو کرده، یعنی همون اشکال رو کرده که شیخ اونجا جوابشو داده. ایشون اشکال کرده که آقا آیه داره میگه تبیین نمیخواد. تبیین نمیخواد آیا یعنی که بری عمل بکنی؟ که این همین رو هم شیخ در ادامهش هم فرمود، که فرمود که اگر که شما این رو خدمتتون عرض کنم، پایان صفحه 255، ما ان بالاولویت المذکوره فی الكلام الجماعه بناء علی کون وجوب تبیین نفسیا ما لا یخفا. چرا؟ لان الایه علی هذا ساکتتون عن حکم العمل به خبر الواحد. دیگه این آیه عمل رو نمیگه به شما، فقط میگه تبیین نمیخواد. حالا ایشون ذهنش همونجا گیر کرده، اگه صفحات قبل رسائل رو میخوند اون اشکال به ذهنش نمیومد. ایشون میگه آقا آیه گفته که تبیین نمیخواد، خب باشه تبیین نمیخواد، اما تبیین نمیخواد به معنی نیست که برو طبقش عمل کن. یه فرض اینه که طبقش عمل کن، یه فرض اینه که نه اصلا توقف کن. جایز اصلا توقف کن، طبقش نه ردش کنی نه قبولش کنی. یه فرضش همینه که مثلا ردش کنی. خب ما از کجا در بیاریم که البته طبقش عمل کنی؟ شیخ همون جواب رو میده، میگه آقا ما قبلا گفتیم شما این وجوب تبیین رو نفسی میبینی، اگر شرطی ببینی مشکل حل میشه. که دیگه حالا به اون توضیحات اونجا رجوع کنید که دیگه اینو سریع‌تر بخونیم. و منها ما عن غایة البادی من ان المفهوم، چیه اون ما؟ من بیانی از ما، ان المفهوم يدل على عدم وجوب التبين، مفهوم دلالت میکند بر عدم وجوب التبين. و هو خب مفهوم شما میگه که در مورد خبر عادل تبین نمیخواد، این عدم وجوب تبیین لا یستلزم العمل، مستلزم این نیست که حتما به طبقش عمل بکنی. چرا؟ لجواز وجوب توقف. دو تا فرض داری، میتونی توقف کنی، میتونی عمل کنی، حتی سه تا فرض داری، میتونی ردش کنی. حالا از کجا ما بفهمیم که حتما باید عمل کنیم؟ شیخ میفرماد و که ان هذا الايراد مبنی علی ما تقدم فساده، مبنی بر همون چیزی که ما قبلا گفتیم فاسده چی، اینکه من، حالا خودشون میگن من بیان از اون ما تقدم، من ارادت وجوب تبیین نفسیه، اینا تبیین رو نفسی دیدن و قد عرفت ضعفه، تو ضعف این رو قبلا برات توضیح دادیم و دیگه چی، قد عرفت ان المراد وجوب التبین لاجل العمل عند اراده العمل. وقتی شما میخوای وجوب، فهمیدی که مراد چیه، وجوب است تبین کردن، لاجل العمل، برای عمل بری تبین کنی، عند اراده العمل، وقتی میخوای عمل بکنی واجب است، اگر فاسق بود بری تبیین کنی، وقتی میخوای عمل بکنی اگر عادل بود دیگه تبیین نیاز نداری، یعنی برو خدمت شما عرض کنم بری عمل کنی. و لیست توقف و حین اذن واسطه، دیگه در این صورت توقف واسطه نیست، یعنی این نیست که بگیم خدمت شما عرض کنم یه وجوب تبیین داریم، حالا در مورد عادل وجوب تبیین لازم نیست، وقتی وجوب تبیین لازم نشود حالا باید ببینیم توقفه یا عمله، که توقف رو هم رد کنیم بعد بشه عمل. نه اصلا توقف نیست دیگه، وقتی وجود تبیین نخواست میری عمل میکنی. خیلی اینم از این اشکال. بریم اشکال بعدی. اشکال بعدی اینه که آقا این مسئله ما مسئله اصولیه، تو اصول که نمیشه به ظن اکتفا کنیم، باید حتما از مسائل قطعی استفاده کنیم. و این آیه که شما دارید باش کار میکنید و بر مبنای ظهور دارید مثلا مفهوم میگیرید و با مفهوم کار میکنید، اینا همش اینا ظهوره و ظهورم از امور ظنیه، نص نیست اینجا مثلا که قطعی باشه یا یک دلیل عقلی نیست که قطعی باشه، نه شما دارید با امر ظنی کار میکنید. تو علم اصول که نمیشه با ظنی کار کرد، نهایتا حالا تو فقه مثلا میری با آیه و روایت و اینها کار میکنی با مسائل ظنی، اینجا که نمیشه. جناب شیخ میگه آقا ببین شما این اصول برات مشترک لفظی شده، ما یه اصول دین داریم، عقاید ماست، توی اونها حتما باید برهان و دلیل و استدلال و قطع و همه اینها باشه و به ظن نمیشه اکتفا کرد. اما توی اصول فقه که الان محل بحث ماست، علم اصول فقهه، ما ملاکمون حجته. حجت یعنی چیزی که میشه بهش عمل کرد، میشه بهش اتکا کرد، قابل احتجاج. برای اون مهم نیست که زن باشه یا قط باشه یا چی باشه، نه باید حجت باشه، همین که حجت باشه کفایت میکنه. حجت باشه هم یعنی چی؟ یعنی دلیل قطعی داریم برای این که میشه ازش طبقش عمل کرد، یعنی جزء ظنون خاصه است مثلا، یعنی به امور ظنی میشه عمل کرد، اما امور ظنی که حجتن و دلیل قطعی داریم برشون. بله اگر ما میخواستیم از مطلق ظن استفاده کنیم، یعنی هر ظنی همینطوری هر امر ظنی ازش استفاده کنیم، نه، تو اصول نیاز به قطعی بودن اون ادلمون نیست. اما ادله ظنی هم که استفاده میکنیم همینطوری بیدر بیکر نیست، ادله ظنی هن که داریم بهشون میگیم جز ظنون خاصن، یعنی دلیل بر استفاده از اونها داریم. بله مطلق ظن رو یعنی همینطوری بدون هر قاعده و قانون و چارچوبی هر امر ظنی رو بخوایم بهش اکتفا کنیم، نه قطعا اینطوری نیست. اون کجا این کار رو میکنی؟ اگر انسدادی شدیم این کار رو میکنیم، که ما هم انسدادی نیستیم. پس چند تا پله شد، یک توی اصول عقاید ما دلیل قطعی و عقلی میخواییم، در اصول فقه دو نوع زن داریم، یکی زنون خاصه، یعنی اون زنونی که دلیل داریم بر اینکه شارع اونها رو حجت کرده برای ما، یکی مطلق زن مطلق زن اگر انسدادی بشیم میتونیم بهش عمل کنیم و ما انسداد رو قبول الان نداریم، لذا مطلق زن رو هم قبول نداریم و استفاده نمی کنیم، اما زن خاص رو استفاده می کنیم چون دلیل داریم بر حجیتش. و منها ان المسئله اصولیتون فلا یکتفا فیها به زن، نمیشه اکتفا بشود در مسئله اصولیه بدن. و فیه اشکال نک ان ظهور لفظی، این که الان ما آیه قرآن داریم باش کار میکنیم و آیات قرآن هم همش از باب ظهورن، لا بأس به تمسک بهی فی اصول الفقه، الان کتابی که داریم میخونیم ظهور لفظی اشکالی ندارد تمسک کردن بهی، یعنی به اون ظهور لفظی، فی اصول الفقه، در اصول فقه. ول اصول التي لا يتمسک فيها بالظن مطلقا، اونجایی که هیچ نوع ظنی نمیشه بهش تمسک بشود، هو اصول الدین لا اصول الفقه. اصول فقه رو با این ظنیاتش اگر بگیریم خود چیزی ازش نمیمونه، که اون اصول دینه که باید خدمت شما عرض کنم اون کلیاتش برهان و دلیل و قطعی و اینها میخواد، اما اصول فقه نه. و الظن الذي لا يتمسك به في الاصول مطلقا هو مطلق الظن. حالا ببین تو خود اصول فقه، این اصول اینجا اصول فقه، ظنی که توی اصول فقه هم مطلقا ازش استفاده نمیشه هو مطلق الظن، یعنی اینکه بخوایم بر هر ظنی اکتفا کنیم. لظن الخاص، نه ظن خاص، یعنی تو اصول فقه هم که میایم که میشه به زن تمسک کرد، مطلق زن نیست، ظنون خاصه. ظنون خاصه یعنی همین هایی که الان تا الان چند تاشو خوندیم، مثلا اجماع بحث کردیم، شهرت بحث کردیم، ظهور بحث کردیم، اینها ظن خاصن، یعنی دلیل بر حجیتشون وجود داره، از اینها میشه استفاده کرد و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد و اشکالی هم ندارد. خیلی خوب، این اشکالات رو هم خوندیم. تقریبا یک اشکال دیگه باقی مونده از آیه 90 که دیگه انشالله آیه 90 به پایان میرسه، اما خب این اشکال آخر خودش اشکال مفصلیه، انشالله جلسات آینده میخونیمش. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.